مغفر و خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و عبد القاسم المصطفی محمد الله صلی اللہ محمد محمد و علا حبیته طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سبنا بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فلیصوم و من کان مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نظر مبارکه سروران گرامی، سخن در ادامه آیات سوره شریفه بقره است. دیشب به سمع شریف رساندیم که به دنبال آیاتی که اشاره به مبحث صیام و روزه شد، خداوند کلیات بحث رو مطرح کرد که کتب علیکم الصیام از امور ثابته در شریعت اسلام مسئله صیام و روزه مطرح شد. سنتی است که پیشینیان نیز داشته اند. فلسفه اون تصفیه وجودی انسانی و قوت و غلبه بر نفس است، لعلکم تتقون. مشکلی نیست، ایام اون مشخص است، ایام معدودات، فشاری بر امت نمی آید. تفسیر ماده دارد اگر کسی بیمار باشد یا مریض باشد از قاعده مستثناست. اگر کسی توانی دارد که می تواند روزه را بگیرد اما پس از گرفتن اون ناتوان به بیچاره می گردد، نیازی بر اون نیست. یکی مباحث رو دیشب خدمت مفصل گفتیم، به جای اون فدیه بدهد. گفتیم فدیه اون مبلغی بود که می پرداختن تا اسیر رو آزاد کنن. اگر این نفس بخواد از گرو به در بیاد، از رهن الهی به در بیاد، فدیه ی راه آن است. و نهایت فرمود و انتصومو خیرون لکن ان کنتم تعلمون، و اگر روزه بدارید این برای شما مسلم خیر است. بازگو کردیم که خیریت صیام ممکنه در جهات مادی جسمانی هم باشد. صوم و تصحو ممکن است باشد، روز اسباب عافیت جسمانی گردد، اما اون خیریتی که خداوند اینجا در صدد آن است این نیست. اون خیریت معنوی و تقواست که در فراز آیه بدان اشاره شده است. خب شروع کردیم آیه شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. گفتیم منظر بارکتون که کلمه شهر رو معنا کردیم، خب حال به معنای ماه مثلا با اون مقدمه‌ای که دیشب اشاره کردم که اساسا به معنای شمشیر است و بعد به لحاظ اون وضعیت اول ماهی که دیده میشد ماه رو شهر نامیدند. گفتیم کلمه رمضان نیز برحال احتمال اون دارد که نامگذاری ریشه اسلامی داشته باشد. بعضی ها ادعا کردن که اینها نامهایی است که قبل از اسلام مثلا متداول بوده است، با این خصوصیت که نامهایی که خود جماعت عرب برای ماهای سال برگزیدن تقسیم کردن. یه در شبی خاطر دارم در ماه رمضان خدمت عزیزان بحث میکردیم، یه شب 13-14 رمضان مفصل به همین بحث مشغول بودیم که علت نامگذاری ها رو اینا اومدن توضیح کردن. ایام سال را، وضعیت جوی را بر ماها اومدن گفتن ما در سال یه مدتی داریم که خب بهار میاد و بهار خوشی داریم، بهار اولی داریم، بهار دومی داریم، از خوبه بگیم ربیع الاول ربیع الثانی. حالا نه اینکه اینها همیشه با بهار منطبق باشد، نه، ما میگیم که یعنی کلا خاطره بهار رو با این ماه‌های قمری هم داشته باشیم، میگیم ربیع الاول ربیع الثانی. بعد زمستانی هم که داریم، زمستان سختی داریم، زمستان آسان‌تری داریم، میگیم جماد الاولی جماد الثانی، از ماده انجماد میاد یک بستن، جماد الاولی جماد الثانی. خب یه ایامی هست که اینها باید تعظیم بشه، ایامی است که باید تکریم بشه، اینها ماهایی است که در بین عرب جنگ ها تعطیل می‌گردد، اسلحه ها گذاشته می‌شود، مردم فرصت تجدید قوا پیدا می‌کنند. اینها اشهر الحرم، ماهای حرام است. محرم یکی از اون ماه هاست. محرم اون ماهی که در اون قتال و خونریزی حرام است. صفر، رجب اون ماهی که در اون صفر که نیست از اشهر الحرم، رجب اون ماهی که به دنبالش نامش میاد، خود رجبه، رجب یا رجب و ترجیب یعنی تعظیم، ماهی که باید تعظیمش کرد، باید به لحاظ این ماه خیلی از کارها رو خونریزی ها رو تعطیل کرد. رجب الاصم، رجلی که در اون صدای شمشیر شنیده نمی شود، خونریزی وجود ندارد. اینها آمدن تقسیم کردن همین گونه. مثلا خب ماهیست که به سوی خانه خدا حرکت می کنیم ذوالحجه است، نامیست که ماهیست که مقدمه آن است ذوالقعده است، ماهیست که خودمون رو نیروهامون رو جمع می کنیم شعبه شعبه می کنیم برای نبردهای بعدی شعبان است، یه ماهیست که در طبیعت یه شورحالی در بین بعض از حیوانات به جنس مخالف ایجاد می گردد، اون شوال است که شوال همین معنا را دارد، ماه بعض از ازدواج ها و قضایی هست. اومدن تقسیمات این چنینی داشتند و رمضان نیز در بین این نام ها قرار داشت. ما در روایات تعظیم رمضان رو فراوان داریم. به هر حال رسیدیم به این بحث و خدمت عزیزان دیشب هم اشاراتی کردیم به بحث صیام و آیه است و باید تکمیلش کنیم. معذر مبارکتون منگاه رد شید. گفتیم کلمه رمضان در لسان شرع نامگذاریش دو معنا دارد، یعنی خود رمز و رمزا یه معنای آن یعنی زمین داغ ریگزار، داغی و زوب کردن. رمضان رو که رمضان میگویند در عرف شرعی به لحاظ این که زوب میکند گناهان را. رسول خدا در اون خطبه شعبانیه هنگامی که پرداخت به این سخن وجود مبارکش فرمود بدانید که در این ماه شیاطین بستن. شما در این ماه سعی کنید جوری عمل کنید که پشت هاتون سبک کنید، خف بپوش سبک کنید پشتتون رو. با اعمالی که در این ماه فراهم میکنید و مهیا میکنید بار گناهتون از بین ببرید، بزوب کنید، بسوزانید گناهانتون رو و از بین ببرید و خودتون رو آزاد کنید در این ماه از قیود و بندی که در بقیه ایام سال در دست و پای خود بستید. معنای دومی که کلمه رمضان دارد گفتیم رمزا و رمز، اون باران اول پاییز را میگویند. چه خصوصیتی در این باران وجود دارد؟ تابستان و گرد و غبار تابستان و آلودگی که در طبیعت پیش آمده است، اولین باران پاییزی که میاد دامن شهر شسته میشود، طبیعت شسته میشه، یه تطهیری شکل میگیرد. رمضان را که رمضان میگویند چون طهارت وجود انسان است، به مثابه همون باران لطیفی است که میاد و وجود انسان رو تطهیر میکنه. و گفتیم که خداوند سبحان این ماه رو همیشه با کلمه شهر یاد میکنه، شهر و رمضان. در روایات داریم ائمه فرمودن لا تقولوا رمضان، یه مرتبه نگید رمضان، نه گویی رمضان است که ما را رمضان است، مبادا اینطور بگید. رمضان را بگویید قولوا شهر و رمضان، بگید ماه رمضان، رجب بگید، شعبان بگید. اما وقتی خواستید بگید رمضان، مقدمش شهر رو بیارید، بگید شهر، همان گونه که خدا عمل کرده است، شهر و رمضان. خب با این مقدمه فرمود شهر و رمضان و بازگو کردیم، باز این رو هم تکمیلش کنم خدمت عزیزان، که اساسا رمضان بنیاد اسلامی دارد، یعنی روزه در امم گذشته در رمضان نبوده است. رمضان اختصاص دارد به امت اسلام، روزه در اون. فرمود شهر و رمضان. خب این ماه رمضان چیست؟ الذی انزل فیه القرآن. این ماه ماهی است که امتیازاتی دارد، ماهی است که انزل فیه القرآن، نازل شده است در آن قرآن، اون قرآنی که هدن للناس، هادی جامعه است و بینات من الهدى والفرقان و یه نشانه های روشنی از هدایت و یه تفریق و تمیز کنندگی بین جامعه در این قرآن وجود دارد. خب تا همینجا فکر میکنم بیشتر برسیم امشب خدمتتون، ادامه آیه میماند برای فردا شب. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، این ماه رمضان ماهی است که در او قرآن نازل شده است. خب شما به عنوان یه مسلمان مکلف در قبال تاریخ قرآن، وضعیت قرآن، نزول قرآن، اطلاعات آیان باید داشته باشید و دارید الحمدلله، تکمیل باید بشد که خداوند سبحان در این آیه شریفه در صدد بیان چه حقیقتی است. فرمود این رمضان ماهی است که انزل فيه القرآن، در این رمضان نازل شده است قرآن. اینجا بین مفسرین یه قدری بحث و گفتگوست. عده‌ای میگویند انزل فیه القرآن یعنی چه؟ قرآن در رمضان نازل شده است. این معنا اینچنینی نیست، بلکه اینطور باید معنا کنیم، بگیم شهر رمضان، ماه رمضان، الذی، اون رمضانی که انزل نازل شده است، فیه یعنی در شأن اون رمضان قرآن. دقت فرمودید؟ میگیم آقا این نازل، این آیه کجا نازل شده؟ میگن نازل شده است، این آیه نزلت فی علی، در این صحنه امیر المومنین معامل عمر ابن عبدود ایستاده است و اون نبرد حماسی شکل گرفته است و آیه شریفه نازل شده است، هازان خصمان اختصمو فی ربهم، و الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. این دو خصم مقابل هم ایستادند، خصومت اینها بر خداست. چون که این رنگ از میان برداشتی موسی و فرعون کردن داشتی، اگر رنگ خدا نباشد علی ابن ابی طالب با عمرو ابن عبدود نزاعی ندارد. اینا برای خدا میگنگن، نه برای هیچ مسئله دنیوی. نزاع اینها برای این است. بعد میگن این آیه نزلت فی علی، این در علی نازل شده است. یعنی چه؟ یعنی در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان است که در شأن او قرآن نازل شده است. یعنی قرآن فضیلت این ماه رو گفته است. اگر این معنا باشه دیگه تمام اون مباحث بعد که میاد همه از بین میره. و ظاهرا این معنا رو گفتن بعضی ها به عنوان یک قول، اما پاش نایستادن. مطلب چیز دیگری است که حال خدمت عزیزان بازگو میکنیم. فرمود این ماهی است که نازل شده است در آن قرآن. خب یعنی چه حالا قرآن در رمضان نازل شده است؟ آیا این منافات ندارد؟ ما که میدانیم قرآن در غیر رمضان هم نازل شده است. ما که میدانیم در صحنه های عمومی مگر شما وقتی قرآن رو تقسیم میکنید میگید آیات قرآن چند گونه هستند؟ میگید عده از آیات مکی هستند، عده از آیات مدنی هستند. یعنی بخش از آیات قرآن قبل از هجرت پیغمبر نازل شدند، بعض از آیات قرآن بعد از هجرت نازل شدند. خب پس در طی 23 سال قرآن اومده. اینطور نیست که قرآن در ماه رمضان اومده. 23 سال عمر پیغمبر 12 ماه داشته هر ساله. در هر ماهی که بگید قرآن اومده، در شعبان، شهر شعبان الذی انزل فیه القرآن، شهر شوال الذی انزل فیه القرآن، در تمام ماه‌ها که قرآن آمده است. پس این اختصاص به رمضان نداره که خداوند میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این رمضان است که در قرآن فضیلتی نیست، در تمام ماه‌ها آمده است، در رمضان هم آمده است. پس این چه تحلیلی برای این آیه شریفه داشته باشه؟ دو احتمال عرض می‌کنم خدمت عزیزان. احتمال اول رو به عنوان قول، احتمال دوم رو هم به عنوان اصل مطلب نظرم بارکتون که ریشه کار یه مرتبه بحث بشه و روشن باشه خدمت عزیزان. ادعی معتقدن میگویند که مراد از این که قرآن میگوید ماه رمضان که در اون قرآن نازل شده است، یعنی نزول قرآن مصادف با رمضان بوده است. نزول قرآن مصادف با رمضان بوده است. اولین بار که قرآن بر جان شریف رحمت للعالمین نازل شده است، گویندگان این قول میگویند اون ماه رمضان بوده است. خب این رو میگند و ادعاش میکنند، اما شواهد تاریخی اثبات این نمیکنند. حالا اگر این بحث می بود خوب بود، یعنی قرآن چون در رمضان شروع شده، خدا یادگار سالگرد داریم، برای سالگرد نزول قرآن رو در رمضان و شروع شدن قرآن در رمضان خاطر است، لذا خداوند میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. اما ظاهرا این حرف درست سر نمیاد. چرا؟ چون ما میدانیم مبعث رسول خدا، بعثت پیغمبر مکرم اسلام چه ماهی است؟ 27 ماه رجب. خب رجب تا رمضان چه مقدار فاصله دارد؟ رجب است، بعد شعبان است، بعد رمضان است. 27 و 27 یه ماه خورده فاصله بین بعثت پیغمبر تا رمضان بوده است. آیا در این مدت قرآن نازل نشد؟ چرا هم قلم اول که اگر نمی اومد بعثتی شکل نمی گرفت؟ همونجا که خدا فرمود اقرأ باسم ربک الذی خلق، همونجا که دستور آمد به رسول خدا که بخوان، شروع کن کار را با قرائت یا رسول الله، 5 آیه ابتدایی سوره علق نازل شد بر رسول خدا با اون فخامت و تنتنه، و به دنبال اون سوره حمد اومد، سوره مدثر اومد، یا ایها المدثر، یا ایها المزمل، سوره مزمل اومد، مدثر اومد، سوره حمد نازل شد بر پیغمبر. خب اینها تا قبل از رمضان آمده. پس شروع قرآن هم در ماه رمضان نبوده. تجدید خاطره شروع قرآن در رمضان نیست، بلکه قبل از آن هم آمده است، در رجب و شعبان هم قرآن آمده است. پس باید معنا چیز دیگری باشه. سعی میکنم خلاصه خدمت عزیزان، گاهی این بحث رو به شیوه های دیگه مطرح کردیم، اون لب مطلب رو امشب خدمت سروران گرامی بازگو کنم که تمام باشد سخن. گویا چنین استفاده میشود از مجموعه آیات شریفه قرآن که خداوند سبحان همان گونه که ذهن عزیزان روشن است در سوره شریفه قدر میفرماید انا انزلناه فی لیلة القدر، ما نازل کردیم این قرآن را در شب قدر. آیا اون چه خدا اونجا میگوید ما این قرآن را در شب قدر نازل کردیم، یعنی یک سوره، دو سوره، یک جز، 10 جز؟ نه، اینجا اتفاق است بین جمیع اهل تحقیق که مراد نزول کل قرآن است. انا انزلناه فی لیلة القدر یعنی ما تمام این قرآن رو در یه شب قدر نازل کردیم.
در جای دیگر میگوید انا انزلناه فی لیلت المبارکه، ما در یه شب مبارکی این قرآن نازل کردیم. این شب مبارک چه شبیست؟ اون شبیست که فیها یفرق و کل امر حکیم، تمام کارها رو خدا در اون شب یه بودجه یا برای عالم خداوند سبحان تنظیم میکند و تصویب میکند. اون شبی که دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. وضعیتش روشن است که در یه شبی که حال اون کاری هم نداریم، میخواد 19 رمضان باشه، میخواد 21 رمضان باشه، میخواد 23 رمضان باشه، دیگه قدر متیقن بین 21 و 23 بیشتر میتونه اصرار بشه، خصوصا شب 23 که اینو میشه گفت لیله قدر شواهد و قرائن نزدیکتری به 23 رمضان دارد. در یک چنین شبی کل قرآن عزیزان نازل شد. کجا نازل شد؟ چطور نازل شد؟ مجموعه قرآن در چنین شب قدری نزل به روح الامین. روح الامین اون مبلغ وحی، اون واسطه بین خدا و رسولان، مجموعه قرآن رو نازل کرد. کجا نازل کرد؟ نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنظرین. جایگاه نزول فرودگاه جبرئیل امین را برای وحی قرآن بازگو می کند. عده‌ای میگن قرآن نازل شد در شب قدر بر آسمان دنیا، زیرش گیر می کند. میگن بر بیت معمور نازل. بیت معمور کجاست؟ یه جاییش مقابل کعبه. اما اینها نمیشه مستدل باشه. اون چه صراحت خود قرآن است اینه که نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنظرین. اول جایی که فرودگاه قرآن بود همون بیت معموره، همون دل آباده، اما کدام خانه آبادتر از قلب رسول خدا و رحمت للعالمین. کل مجموعه قرآن بر قلب شریف و وجود نورانی رسول خدا خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در یه شب قدری نازل شد. کل قرآن رو پیامبر گرفت. خب این بسیار بسیار سنگین است. مجموعه 6232 آیه و تمام این پیام یک جا بر قلب مبارک پیغمبر آمد. خب اینو دیگه باید بپذیریم. اما از اون طرف میبینیم شواهد تاریخی همان گونه که عرض کردم نشان میده قرآن منزل به منزل، مرحله به مرحله نازل میشود. در اینجا این حکم میاد، در اونجا اون دستور میاد، در اونجا آیه قدیر میاد، در اونجا آیه احکام میاد، در اونجا آیه اخلاق میاد. این صحنه های مختلف بوده است. خب این خود این تنوع زمانی نزول و اون قطعیت نزول در شب قدر کار روشن میکنه. مشخص میشه قرآن دارای دو نزول است. قرآن یه نزول یک جا و دفعی دارد، اون هم در اولین رمضان، در اولین شب قدر بر قلب مبارک پیغمبر. و اونگاه طبق دستور خداوند سبحان در طی 23 سال بعد از این که پیغمبر کل مطلب رو فرا گرفته است، آموزش پیغمبر یک شبه. پیغمبر توان این دارد که کل قرآن رو یک شب بگیرد. اما برای امت وقتی میخواد گفته بشه اینها توانش ندارن، باید 23 سال طول بکشد اونگاه پیغمبر بازگو کند این قضیه رو. خب حالا فردا روز مثلا 12 اردیبهشت است و خب مناسبت خوبی هم دادن عزیزان به این به لحاظ اون بزرگ مرد و خداوند روح او را شاد کند، درود خدا بر او، با مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه، روز 12 اردیبهشت رو به عنوان روز معلم تعیین کردن. حالا من به این بهانه عرض میکنم این کلمه، خب یادی هم باشد، ذکری هم باشد، تشکری هم باشد از عزیزانی که در این وادی زحمت میکشند و تلاش میکنند. اینو گاه به مثال عرض کردم. ببینید ما وقتی یه علم را میخواییم منتقل کنیم دو شیوه دارن. یه مرتبه شیوه کار این است که یک علمی را یک مرتبه منتقل کنیم. اگر خواستیم چیزی را یک مرتبه، یک معرفتی را، دانشی را، چیزی را یک مرتبه منتقل کنیم، اینو میگن اعلام. اعلام از ماده چی میاد؟ از ماده علم میاد. اعلام میگن اعلامیه دادن، یعنی هر چی خواستن گفتن مقابل شما گذاشتن، شما میبینید تمام است دیگه، چیزی نیست دیگه. اعلام پشت این چیزی نیست دیگه، یک مرتبه مطلبی را گفتن میشه اعلام. اما اگر بنا شد، نه بنا شد روز اول سال بیان بشینن پشت این نیمکت‌ها، این عزیزان و این کودکان، حال یا تا مقاطع بالاتر، تا خود مقطع دکتریش یا بالاترش، مثلا روز اول که کار رو شروع میکند این متعلم در کجاست، در چه پایه از درس است، اون کلاس اول چی میداند، دبیرستانش چی میداند، دانشگاهش چی میداند. اما تا پایان سالی که میگذرد این معلم هی ساعت به ساعت، کلاس به کلاس، هی از اندوخته ها و دانستنی های خودش هی منتقل میکند.
زحمات رو میکشن، لقمه رو آماده میکنن، اونگاه میگذارد مقابل عزیزانش که اینها نوشه جان کنن، این خوراک فکری رو به اینها منتقل میکند. این کاری که زمان میبرد، مدت میبرد، میسوزد، آب میشد این شمع تا بتواند به طالبش منتقل کند، این رو میگن چی؟ اینو میگن تعلیم. و اون کسی که چنین کاری را میکند اون رو معلم میگن. پس تعلیم یعنی مطلبی را به تدریج برای دیگران بازگو کردن. معلم چو کانونی از آتش است، همه کار او سوزش و سازش است. این تا زمانی که بعد میبیند این متعلمینش اینها میفهمند، استنباطی دارند، درکی دارند در هر موضوعی که کار میکند با اینها، بعد یه لذتی میبیند، بعد یه سرشاری در وجودش میاد، یه احساس نشاطی میکند، تمام خستگی ها از بین میره وقتی این حالت رو میبیند که بعد از یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، ده سال میبیند آثار زحماتش داره دیده میشه. این شیوه کار تعلیمه. تعلیم یه عملی است که تدریج دارد. اعلام کاری است که یک مرتبه گفته میشه، تعلیم کاری است که به تدریج. خب حالا در همین جا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، گفتیم اعلام مقابل اعلام میشه چی؟ انزال. گفتیم تعلیم از این ماده مقابل تعلیم میشه چی؟ میشه تنزیل. همان گونه که اون حالت در اونها وجود داره، در این هم وجود داره. انزال اون نزولی است که یک دفعه باشد، انا انزلناه فی لیلت القدر. اما تنزیل اون نزولی است که مانند تعلیم تدریجی باشد. پیغمبر، این معلم بزرگ انسانی و بشری، باید 23 سال تعلیم بده مردم را. این تعلیم 23 ساله پیغمبر میشه تنزیل. قرآن خودش دو پیام دارد، یه جا کل پیام آمده است، اون میشد انزال. یه تدریجی در این بازگو کرده است، اون میشد تنزیل. هر دو در قرآن تنزیل من عزیز الرحیم، گاه تنزیل از اون یاد میشد، گاه انزال یاد میشد. پس برابر این مجموع آیات شریفه قرآن دو گونه نزول دارد. یه مرتبه بر قلب پیغمبر میاد، اونگاه به لحاظ صحنه های مختلف و زمینه های مختلف اجازه صادر میشه که از قلب شریف رسول خدا به زبانش وارد شد و اونگاه مطلب بشه. یه جمله هم عرض میکنم و بگذرم از این بحث خدمت عزیزان، و این یه اثر عمیق و عظیمی دارد. عزیزان توجه دارید، گاه به هر حال یه فشار قوی برق رو میخوان متصل کنن، بیارن اینو در شبکه قرار بدن، اینو میخوان بدن به هر حال خدمات ازش بدن. چه میکنن؟ آقا این فشار مولد قوی برق وقتی میخواد به این مصرف کننده ها به این واحدهای مصرف متصل بشه امکان نداره. اگر این مولد قوی الان وصل بشه از بین میبرد، میسوزاند کل سیستم برق رو از بین میبرد. اصلا میان آقا بین این مولد و بین این مصرف کننده ها و گیرنده ها چه میکنن؟ ترانس میذارن. این ترانس میاد کاهنده است، میاد قدرت رو، ولتاژ رو در حدی تعیین میکند که اینها بتوانند مصرف کننده ها بگیرند. وجود مبارک رسول خدا در مسیر وحی و امت حالت ترانسی دارد که کل این قرآن اگر بنا بود بر قلب پیغمبر نازل نمیشد. اگر این قرآن رو پیغمبر نمیگرفت و بنا بود امت بگیرند، هیچ کس توان گرفتن این قرآن نداشت. وقتی که صحبت خود رسول خداست، ما چقدر خدا می‌داند هر صبح و شام سجده به سوی خدا کنم، اول دعا به جام شریف شما کنم. اگر هر صبح و شام یاد و صلات و تحییت بر روح متحر و رسول خدا و فرزندان رو داشته باشیم، هیچ کار نکردیم. اون شخصیتی که قرآن میگد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیغمبر باید خودت را آماده کنی. ما یک کلام سنگینی رو بر تو می‌خوایم بفرستیم، کلامی که برای خود پیغمبر سنگینه. این همان است که الذی انقذ زهرک، این همان است که نزدیک از پشت پیغمبر رو بشکنن. این کلام سنگین بر قلب پیغمبر نازل میشه. بعد این ترانسفورماتور وجود نورانی رسول خدا ولتاژ قرآن رو برابر با فهم و درک من و شما تنظیم میکنه. بعد میشه یسرناه به لسانک. الله اکبر، ما این قرآن را آسان کردیم با زبان تو برای مردم پیغمبر. این بیانی که عرض کردم قرآن مطرح میکند انشاءالله. یسرناه به لسانک، ما این کار را کردیم. پس ابتداعا پیغمبر با اون عظمت میگیرد کار را، اونگاه برای مردم جز جز بخش بخش مطرح میکند. پس اگر بحث نزول قرآن در رمضان میشه، مراد همان نزول یک جا و دفعیش که در لیله قدر شکل میگیرد. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. هدن للناس و بینات من الهدا. این قرآن چیست؟ دیگه امشب بحث ما بحث قرآن است. هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. این قرآن هدا، یک
دوم و بینات من الهدى، سوم و الفرقان. سه صفت برای این الذي انزل فيه القرآن، برای قرآن سه صفت اینجا خداوند مطرح میکنه. فرمود این قرآن هدى. خب هدى جنبه مصدری داشته باشه، اسم فاعلی داشته باشه، معنای اسم فاعلی دارد علی کل حال، یعنی این قرآن هادی است. خب این روشن است، میفهمید ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. هیچ چیز مثل قرآن هدایتگر نیست. هر کسی اگر هر هدایتی دارد از قرآن دارد در اسلام، این روشنه. اما بعد به دنبالش چیزی میاد که نیاز به توضیح دارد، و بینات من الهدى، و یه بینه ها و نشانه ها ای از هدایت، و یک فرقانی. اینا با هم چه فرقی دارن؟ این نکات دقیق و ظریفی دارد که به اختصار عرض میکنن. خب توجه دارید، عقول انسان ها یکی نیستند، عقل ها و استعداد انسان ها یکی نیستند. این تفاوت عقول اقتضا می کند که متکلمین وقتی سخن میگن به هر حال بیانشون به گونه‌ای باشد. مثال از می کنم، خب به هر حال سطوح مختلف تحصیلی الان خدمت عزیزان و مزار بارگ سربران گرامی هستیم، طبقات مختلف اجتماعی افتخار حضور در خدمتشون داریم که دست ارادت به دست همه میدهیم و رخسار بارکشون میبوسیم و ارادت به همه عزیزان داریم. بیان و مطلب را حقیر باید به گونه‌ای خدمتتون بگم که همه عزیزان در سطوح مختلفی که هستید استفادتون از بحث ببرید. اگر من احساس کنم من باید وقتی بحث تمام بشه کسی از مجلس بیرون میرود که از این بحث استفاده نکرد، این بزرگترین غمیست که خدا میداند دل ما را خواهد داشت و میگیرد. یعنی باید مطمئن بشه خاطر متکلم که وقتی مطلبی رو میگوید تمام مخاطبینش میگیرند و همه هر کدام به سطوح خاصی که دارند برای همشون خوراک فکری در این گفتار باشد. این سبک خود قرآن است. خداوند سبحان همین طور مطلب میگه. وقتی به آیات شریف قرآن نگاه میکنید گاه میبینید یه آیاتی است که اینها را ارباب عقول، اون خردمندان درکش میکنند. یعنی وقتی میاد لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در بین این آسمان و زمین دو مبدع وجودی تقدیر و تبدیل می بود، هرایا آسمان و زمین نابود می شد. آقا این چیست؟ این برهان تمانعه. حالا برهان تمانع چه دلیل عقلیست؟ مثنوی 70 من کاغذ شود اگر بخوام برای شما شهرش بکنم. این کار حکماست، این کار اونهاست که با دقائق عقلی سر و کار دارن. خب این آیات، یا آیات دیگر فقهی در قرآن، آیاتی که میاد ظرافت فقهی مطرح می کنن، آیاتی که میاد فلسفه اخلاقیات رو مطرح میکنند، اونها نیاز به تعمق و تدبر تفکر دارن. یه بخشی از آیات قرآن هم میبینید بسیار آسان، بسیار فهیم. وقتی شما میخواد با یک کودک دبستانی صحبت کنید، میخواد یه مطلبی رو بهش بگید، نمیتوانید مطلب رو مستقیم بگید، میاید در قالب تشبیه میگید، در قالب استعاره میگید، در قالب کنایه میگید، میاید با تمثیل براش مطرح میکنید. بهترین چیزیه که همین مثالی که همیشه عرض کردم، چون زودتر به ذهن میاد عرض میکنم. وقتی میگید به این کودک رو میخواد بگید، به این نوجوان میخواد بگید بابا جان شما تصور کن اگر هرچی خواندی از این گوشت اومد از اون گوشت رفت، اگر هرچی یاد گرفتی هیچی به اون عمل نکردی، بعد میدونی تو حکایت چی میشی بابا؟ تو چه وضعیتی را پیدا میکنی؟ تو حکایت اون کامیونی هستی که بر روی این کامیونی یک بار 10 تن کتاب بار است. تو احساس میکنی این کامیون از این کتاب چی میفهمد؟ تأثیری ندارد داشت. اگر روی این کامیون کتاب باشد یا مثلا فلان شیء دیگر باشد، خوردنی باشد یا مثال دیگر باشد، تأثیری برای این کامیون ندارد. بنده این مثال را عرض میکنم. حالا بیایم یک قدری با جامعه که بیشتر با حیوانات و چهارپایان مثلا سر کار داشته باشد، یک قدری مثال رو ملموسترش کنیم. بگیم آقا جان میدونی شما این الاغی که میبینید همه در بستن، با همین الاغ کتاب فروش محله کتاباش از خانهش از انبارش به کتاب فروشیش میبرد، آیا این کتاب ها که بر روی این چهارپا و الاغ میگذارن خیال میکنی براش تأثیر دارن؟ تأثیر ندارن. پسرم اگر تو